فرموده هر موقع مستطیع شدی یک مرتبه بر تو در طول عمر واجبه که به زیارت بیت العتیق بری، خانه خدا. بعضی از چیزها در زندگی انسان شاید یک مرتبه بیشتر پیش نیاد. و این مسئله چه بود؟ در زمان سیدالشهدا حضرت یک مسئله ای رو تجربه کردن، یک شرایطی رو تجربه کردن که این شرایط رو نه پیغمبر تجربه کرد، نه امیرالمؤمنین تجربه کرد، نه حضرت مجتبی علیه السلام. هیچ کدوم از این بزرگواران تجربه نکردن. چرا؟ چون پیغمبر دین رو آورد، در واقع ریل گذاری رو انجام داد. امیرالمؤمنین آمد این رو تا جایی که توانست حرکت داد، این خودرو رو، این لوکوموتیوی رو که داخل این ریل قرار گرفت تا یک جایی سوق داد و حرکت داد. در زمان امام مجتبی هم اون حکومت شش ماهه باز میبینید حضرت همین کار رو انجام دادن. اما بعد از اینکه امام مجتبی به شهادت رسیدند، میبینید هنوز این وسیله بر سر ریل، این قطار میبینید کماکان بر روی ریل قرار داره. لذا موضوعی به عنوان انحراف قطار از ریل اصلا پیش نیامده. پیشبینی صورت گرفته بود، دستورالعمل هم داده بود پیغمبر اکرم، اما موضوعش پیش نیامده بود که خود حضرت بخواد انجامش بده، عملیش بکنه. این موضوع فقط و فقط در زمان سیدالشهدا ایجاد شد که قطار دین از ریل داشت خارج می شد و در حال سقوط به پرتگاه بود که اینجا سیدالشهدا وارد عرصه شد. ببینید در زمان پیغمبر، شما الان تازه از مجالس فاطمیه فارغ شدید، انشاءالله خداوندم از همه عزیزان قبول بکنه، یعنی تاریخ فاطمیه الان در ذهن شماست. خود بنده عرض میکردم در جلسات هر جا میرفتم، گفتم انحراف ایجاد شد. اما چرا پوزخند میزدن به کلام زهرای مرضیه؟ علت چی بود؟ گفتم بابا چقدر حساسید شما، چقدر وسواس به خرج میدی حضرت زهرا بی بی جان. آقا چه فرقی میکنه؟ این چه فرقی میکنه؟ چه علی؟ چه غیر علی؟ میدونید چرا؟ چون اینا یک ظاهری رو میدیدن. گفتن خب بیبی الان نماز همه داریم یه جور نماز میخونیم. آقا هممون خود روزه میگیریم، هممون که قائل به روزه هستیم. آقا خدا رو شکر قرآن در بین ما هست. چه لزومی هست که شما با این هیئت و حالت وارد مسجد بشید و فریاد بلند کنید که حیات حیات ما لکم و انا بکم فعین تذهبون، کجا میرید مردم مدین؟ اینا نمیفهمیدن صحبتها رو. چرا؟ چون انحراف و خارج شدن از ریل هنوز ایجاد نشده بود، اما این قطار به لرزه در آمده بود. این لرزه ها رو اون کسانی که با اون وصف و حالت انسانهای تنپروری شده بودند حس نمی کردند، انسانهای عافیت طلبی بودند حس نمی کردند، اما انسانهای بریده شده از دنیا به محض اینکه پیغمبر سر بر خاک گذاشت و از دنیا رفت فهمیدند که یک لرزه‌ای داره قطار دین رو می لرزانه. سریع آمدند و تحسن کردند. رفت این مسئله جلو، رفت این مسئله جلو. امیرالمؤمنین سعی می کرد مدیریت پشت صحنه داشته باشه. تا اون 24 سالی که 25 سالی که امیرالمؤمنین خانه نشین بود، اونجا مدیریت پشت صحنه بود. لذا باز اونجا هم انحرافاتی بود. اما انحرافات چی بود؟ کسی آمد به پیغمبر بد و بیرا گفت؟ خیر. اتفاقا به پیغمبر درود هم میفرستادند. آیا کسی قرآن رو پاره پاره کرد؟ خیر. آیا کسی مثلا آمد حدود الهی رو تعطیل کرد؟ خیر. ظاهر دین حفظ شده بود. لذا امیرالمومنین تا جایی که تونست سعی کرد اون میراث رو حفظ بکنه. زمان امام مجتبی که شد، بنی امیه که شما میبینید با آمدن معاویه به شکل رسمی پایه‌گذاری شد، باز معاویه ظاهر دین رو حفظ میکرد. نماز میخوند، نماز جمعه خطبه نماز جمعه ایراد میکرد. هر غلطی که میخواست انجام بده علنی انجام نمیداد. اصلا مردم نگاهشون به او این بود که او الان جانشین پیغمبره. گاهی اوقات البته اگر اعتراضی میکردن، نظیر شاید بعضی از همین اعتراضهایی که داخل هر کشوری مرسومه، آقا اینجا آب نیست، اینجا نمیدونم برق نیست، اونجا نان نیست، یه اعتراضات اینچنینی گاهی اوقات صورت میگرفت، اما کسی درد دین رو اونجا حس نمیکرد. چرا؟ چون ظاهر دین حفظ شده بود، منبر رسول الله برپا بود، نماز جمعه برقرار بود، مساجد، خطبه خوانی ها، همه اینها سر جاشون بودن، قرائت های قرآن، چاپ قرآن به بهترین وجه، همه اینها انجام میشد. اما بعد از به درک واصل شدن معاویه و از دنیا رفتنش، دیگه قضیه شکلی شد که هم ظاهر و هم باطن در نقطه مقابل دین قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی یک کسی آمد در جای پیغمبر نشست که او رسماً هوسباز بود، رسماً سگباز بود، رسماً مال حرامخور و شرابخوار بود، رسماً این کار رو انجام میداد. اونقدر فساد به اوج رسیده بود که این فرد قرآن این رو در جلوی خودش قرار داد، میگفت که ما هر چه که میکشیم از این قرآنه، تا وقتی این قرآن و این ادبیات در بین مردم هست ما نمیتوانیم تنفس بکنیم، تا وقتی که نام پیغمبر بر سر منبرها گفته میشود ما نمیتوانیم تنفس بکنیم. لذا یکی از صحبتهایی که بنی امیه و یکی از شعارهایی که ابو سفیان برای اونها سیاست گذاری کرده بود، میگفت که ما والله به زمین نخواهیم نشست الا دفنن دفنا، تا اسم پیغمبر دفن نشه، کامل از بین نره و پاک نشه، ما به زمین نمی نشینیم و مبارزه میکنیم تا جایی که پیغمبر نامش به شکل کلی پاک بشه. خب الان رسید به چه نقطه ای؟ در زمان امام حسین، امام حسین همین رو عرض بکنم، اگر کسی بگه آقا امام حسین نمیدونم امام حسن با مصلحت اندیشی به مسائل نگاه میکرد، محافظه کار بود، پاسخ اینه که اگر بنا به اینه، خب امام حسین 10 سال در زمان یزید زندگی کرد، با معاویه هم بود، خدا عزیز سید و شهدا، پس چرا تو اون 10 سال این کار بلا فاصله انجام، اول 10 سال انجام نداد، بعد از 10 سال گذاشت این کار انجام بشه، 10 سال بعد از شهادت حضرت مجتبی علیه السلام. پس مشخصه که مسئله اینجا به وجود آمدن یک موقعیت مناسب بود برای برگرداندن قطار در حال خارج شده دین از ریل به داخل ریل. بذار خیلی خلاصه تمام بکنم صحبتم رو، امشب هم طول کشید. اون چیزی و اون هدفی که حضرت امام حسین دنبال او بود، احیاء دین و برگرداندن دین به مسیر اول خودش بود، این هدف بود. حالا حضرت در این بین به شهادت برسه اما بتونه اون کار رو انجام بده، خب حضرت به شهادت رسیده، اون فوز عظیمی است که نصیب حضرت شده. اگر هم به حکومت برسه، خب فبها و نعمت، چه چیزی بهتر از این که حضرت بتونه خودش سکان اداره مردم و حکومت رو هم به دست بگیره. یعنی در هر دو حالت اون آیه قرآن تعبیرش اینه، قل هل متربسون بنا الا احد الحسنیین، آیا شما نسبت به ما انتظار یک بازی برد برد رو دارید؟ و این بازی برد برد برای یک مسلمان اینه که یا به شهادت میرسه که فوز عظیمه، یا پیروز میشه که باز هم اون برای او پیروزی محسوب میشه. یک مسلمان در عرصه جهاد هیچ وقت شکست بخور نیست، حتی اگر شهید بشه. لذا حضرت امام حسین آمد و به شهادت رسید و پیروزی نصیبش شد. چرا؟ چون میخواست دین رو به ریل اصلی برگردونه که این کار انجام شد. حالا چطور این مدعاست فعلا؟ این مدعاست که میگیم امام حسین تونست قطار رو به درون ریل برگرداند. شواهد این قضیه چیه؟ شواهدش رو انشاءالله جلسات آینده خواهم گفت، اما به شکل کلی این کاری رو که امام حسین انجام داد هیچ کدوم از ائمه قبل از ایشون و حتی بعد از ایشون موقعیت این چنینی براشون پیش نیامد. نه اینکه اونها نخواستند یا قدرت نداشتند یا خدای نکرده زبانم لال جرأت این کار رو نداشتن. نخیر، هم جرأتش رو داشتن هم بصیرتش رو داشتن و دارند، اما دنبال موقعیت مناسبی بودند که این موقعیت فقط نصیب سیدالشهدا شد که توانست دین رو مجدداً به مسیر اصلی بازگردونه. حضرت دید وضعیت یک وضعیت وخیمی شده. در کلمات حضرت سیدالشهدا همین که ما میگیم هدف نه شهادت بوده و نه تشکیل حکومت، شما این کلمات حضرت سیدالشهدا رو وقتی بازخوانی که میکنید میبینید حضرت چه میفرماید؟ میفرماید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. نمیگه من خارج شدم برای چی؟ برای رسیدن به شهادت. نمیگه من خارج میشم برای چی؟ برای حکومت داری. میفرماید لطلب الاصلاح فی امت جدی. بعدش پیغمبر خود حضرت سیدالشهدا استناد میکردن به بعضی از کلمات پیغمبر که فرمود حضرت سیدالشهدا در خطبه ای که به گمانم داخل منا ایراد کردن، فرمودن من خودم از پیغمبر شنیدم که اگر کسی دید ظلمی داره به کسی روا میشه، اگر دید که دین در حال خطره، اگر دید که انحرافی در حال ایجاد شدن هست و سکوت کرد، بر خدای متعال واجب شده که اون کسی که ساکت هست با آن کسی که ظالم هست رو در یک جا بسوزانه. این استدلال پیغمبر حضرت سیدالشهدا بود. میگفت من این کلام رو از پیغمبر شنیدم، اگر من بخوام در برابر ظلمی که یزید داره میکنه به دین و اسلام و مسلمین سکوت بکنم، بر خدای متعال واجبه که من رو در همان مدخلی و در همون جایگاهی که اهل ظلم رو خواهد سوزاند، من رو هم همونجا خواهد سوزاند. لذا من قیام میکنم و حرفم رو با صراحت مطرح میکنم که فردا کسی نگه حسین مداهنه کرد، حسین سازش کرد، حسین تسلیم شد. این حرف ها رو کسی مطرح نکنه، فردای این حرف ها ایجاد نشه. علی ای حال بقیه کلمات سیدالشهدا شما انشاءالله وسط روزه ها و مجالس مخصوصا در ایام محرم که بیشتر این کلمات به هر حال تبادل میشه، با این نگاه وقتی شما بشنوید سخنان رو، این هضم کلمات برای شما ساده تر میشه و این مدعا برای شما ثابت خواهد شد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی رسول الله. هدف من اینه که و اسیر به سیرت جدی، که سیره جدم رو زنده بکنم. اونجا می فرمایند لطلب الاصلاح، قطار از ریل خارج شده رو به ریل بازگردانم و از این قبیل عبارت هایی که وجود داره. علی ای حال خدا به همه ما توفیق بده درد دین داشته باشیم، یک جان نشینیم، روحیه انقلابی، روحیه جهادی از ما گرفته نشه. یکی از کارهای غلط و یکی از چیزهایی که به هر حال در قشر مذهبی خدای نکرده رسوخ کرد، اونها رو از هم خواهد پاشوند و از هم متفرق خواهد کرد، این مسئله سست شدن نسبت به آرمان هاست، از دست دادن روحیه جهادی. اینکه رهبر عزیز میبینید در این صحبت‌های چندین و چند وقته خودشون که به غایت پر اهمیتند، همش دم از روحیه انقلابی و انقلابی ماندن میزنه، به خبرگان این توصیه میکنه، به مجلس این توصیه رو میکنه، به آحاد و عموم مردم این توصیه رو میکنه. نباید بشینیم. الان حرکتی که شروع شد خدا رو شکر تازه میخواد به سرانجام برسه. یعنی ما کم کم داریم زمزمه های پیروزی رو داریم کم کم میشنویم. یه دفعه نیمه راه کسی بخواد ول بکنه، کسی بخواد یه دفعه رها بکنه. 30 سال 40 سال از خدا عمر گرفته، جهادی زندگی کرده، یه دفعه میگه آقا 40 سال جهادی زندگی کردیم، حالا میخوام استراحت کنم، بازنشسته میخوام بشم. بازنشستگی در قاموس یک بچه هیئتی نیست. یک بچه هیئتی تا وقتی که مثل حبیب 90 ساله هم بشه باز رزماوره، باز جنگجوه. تا مثل این حاجی مشهدی عزیزی که جزو شهدای دفاع مقدس محسوب میشه، شیخ شهدای ما محسوب میشه، این حاجی مشهدی قطعه اول مزار شهدا و گلزار شهدا، اون قطعه اول ایشون دفنه. یک پیرمرد 90 ساله اما تو جبهه، کسی که در روز قدر، یعنی روز 21 ماه مبارک رمضان یا روز 23 ماه مبارک، با زبان روزه، در سنی که عرض کردم هر کسی بود میگه بابا دیگه جهاد از من برداشته شده، میدید یک کسی که در خط مقدم همیشه دفاع و جبهه بود، همیشه علمدار بود در جبهه های نبرد. حیف، ای کاش بعضی از این شهدا رو کسی میتونست معرفی کنه به ماها، که ماهایی که نسل سوم و چهارم هستیم، اینا هم اگر نسل اول و دوم انتقال ندن به ما، دیگه فراموش میشه و میره. اصلا کسی نمیفهمه حاجی مشهدی کیه، اصلا دیگه کسی نمیفهمه حقیقی کیه، کسی نمیفهمه این شهدای والا مقام ما کیا هستن. اسکندری ها فراموش میشن، همه اینا از بین میرن، این میراث گرانبها. میبینید در روز 23 یا 21 ماه رمضان با زبان روزه، در نماز ظهر و عصر میبینید، یا نماز ظهر بود یا نماز عصر، میبینید به لقاء الله میپیونده. چه چیزی از این بالاتر؟ این روحیه جهادی رو تا دم مرگ انشاءالله خدا به ما بده. شب جمعه آخر سال هست، متوسل بشیم. در ایام فاطمیه به سر بردیم، خدا انشاءالله قبول بکنه از همه ما این عزاداری ها، این قلیل توسلاتی که واقعا ذره ای ما نمیتونیم جبران بکنیم اون زحمات و تلاش هایی رو که اولیاء دین حضرت زهرا برای احیاء دین کشیدن رو ما به هیچ وجه نمیتونیم جبران بکنیم، اما حداقل بیش از حد شرمنده اونها نشیم. مرحوم آیت الله فیروز آبادی، صاحب کتاب فضائل الخمسه فی صحاح سته، ایشون صاحب تألیفی است، آمده یک شگرد و یک ابتکاری به خرج داد. این مرحوم فیروز آبادی از علمای بزرگ بود، سید مرتضای فیروز آبادی، تا بعد از انقلاب هم ایشون زنده بود و در قم رحمت خدا رفتن. صاحب کتاب فضائل الخمسه، شون یک انسان واقعا هم باسواد، عالم، دانشمند و مخلص و واقعا نوکر اهل بیت بود ایشون. یک کتابی نوشت، آمد فضائل 5 تن آل عبا رو از کتاب‌های 6 گانه اهل سنت شروع کرد جمع‌آوری کردن. فضائل الخمسه یعنی فضائل 5 تن آل عبا فی صحاح سته، در صحاح 6 گانه اهل سنت. 5 جلد کتابه، این کتاب با ارزشیه. ایشون این اواخر عمرش خیلی دغدغه داشت، میگفت خیلی دوست دارم ببینم آیا این کتاب رو از من پذیرفتن، قبول کردن، نکردن. یه چند تا دغدغه داشت، یکی از دغدغه هاشم این بود که آیا در سیادت شکی شده بود، میخواست ببین آیا واقعا این انتصابش به اهل البیت انتصاب حقیقی هست، آیا سیادتش سیادت واقعی هست یا نیست. یک سری از این مسائل این چنینی. یک شب ایشون در عالم رؤیا در خواب میبینه این مسئله رو، فاطمه زهرا حضرت ام الائمه رو به خواب میبینه سلام الله علیها. حضرت در بستر بودند اون موقعی که مرحوم فیروز آبادی بی بی رو در عالم رؤیا میبینن. حضرت در بستر درازکش بودن. میگفت که من رفتم نزدیک شدم و وارد حجره بی بی دو عالم که شدم در عالم رؤیا، میگفت دیدم بی بی از من رو نگرفت. احساس کردم که من فرزند فاطمم. خب خوشحال شد از اینکه دید حضرت زهرا از او رو نگرفت. بعدش آمد پیش بی بی، گفت بی بی جان آیا پذیرفتی از ما اون کتابی رو که نوشتیم؟ حضرت تایید کردن، از او قدردانی کردن که این کتاب رو برحال خدا خیر بده به تمام کسانی که با دغدغه دست به قلم میشن. فاطمی زهرا تقدیر میکنه از کسانی که هر کسی طلب دانشجویی که بخواد قلم بزنه برای خوشحال کردن اهل بیت. میگفت خب این هم مسئله دوم من بود. میگفت یک سوال دیگه ای که داشتم این بود، میگفت از بیبی پرسیدم، بیبی هزاران ساله که در منابر و در روزه ها نقل میکنن که امیر المؤمنین رو دست بسته از خانه بردن بیرون. میخواستم ببینم بپرسم که آیا این قضیه صحت داره یا صحت نداره. خیلی سؤال خاصی پرسیده بود. چطور تونسته بود این رو بر زبان جاری بکنه؟ میگفت بی بی در عالم رؤیا شروع کردن اشک ریختن. میگفت لحظات و دقایقی حضرت زهرا اشک ریخت. بعدش یک جمله گفت که این کلام رو تایید کرد. فرمود والله 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 استحقروا علیا، به خدا علی رو تحقیر کردن. فهمید که این مطالبی که گاهن روزخان ها مطرح میکنن این چیزها ساخته پرداخته نیستن. علی حال مرادش رو گرفت مرحوم فیروز آبادی. این آخر سالی با بی بی صحبت بکنیم، نجوا بکنیم، در خانه فاطمه زهرا نشستید، بچه های فاطمه هستید همه شما. این بی بی جان آیا پذیرفتی از ما؟ یک سال عزاداری ها، یک سال عرض ادب ها، این اربعینی که رفتیم، یادش بخیر دیشب من یاد این سفر اربعینمون بودم، با دوستان خیلی واقعا لذت بخش بود. با بی بی صحبت کنید، بگید پذیرفتید از ما، نپذیرفتید از ما. این دم آخری به هر حال معلوم نیست سال آینده کی زنده کی مرده. خیلی از کسایی که الان شما میبینید، این شهیدهای عزیز مدافع حرم، اینها دیگه از جمع ما نیستن و پر کشیدن. خوش به سعادتشون، یک ثوابی هم انشالله از این مجالس به همه اونها واصل بشه. معلوم نیست ما سال دیگه باشیم نباشیم، اما بخواهیم بگیم بی بی جان این دم آخری، این روزهای آخر، این ساعات پایانی سال از تو تقاضا داریم، هرچه تقصیر داشتیم، هرچه قصور داشتیم، به لطف خودت همه ما رو ببخش، مورد شفاعت قرار بده. صلی الله علیک ایتها الصدیقه الطاهره. این ایام ایام خاصیه، بریم خانه امیر المؤمنین. خیلی خانه علی این روزها تاریک و پرحزنه. تصور کنید یک 3-4 روزی از شهادت حضرت گذشته، امیر المؤمنین در خانه نشسته، نگاه میکنه به اطراف. من بعضی حالا نکاتی که امشب مطرح میکنم رو فکر کردم، یعنی ننشستم، منبعی ندیدم حقیقتش، جایی که بخواد درست و حسابی شرح داده باشه احوال بعد از شهادت حضرت زهرا رو. فقط از جملات خود امیرالمومنین بعضی دریافت ها داشتم که الان عرض میکنم. علالقاد امیرالمومنین بخواد دائما گریه وزاری کنه، خب این بچه ها حالشون بدتر میشه. این بچه ها نیاز به محبت دارن. سن زینب سنی نیست که الان بخواد بابای خودش رو هر روز گریان ببینه. نظام امیرالمومنین بر سر مزار فاطمه زهرا بعد از اینکه ماجرای دفن تمام شد گفت به خدا فاطمه، از امشب به بعد علی دیگه شبی راحت سر به بالش نخواهد گذاشت. میدونی یعنی چی؟ یعنی این شبها که الان شبهای بعد از فاطمه است، امیر المومنین قربتش به اوج رسیده، هم نفس خودش رو، هم زبان خودش رو، سنگ صبورش رو از دست داده، شبها بلند میشه یک نگاهی به محراب فاطمه میکنه، یک نگاهی میکنه به چادر فاطمه زهرا، نگاهی به حیات خانه میکنه، اون جایی که فاطمه میرفت کار میکرد، همینطور عشق میریز. لذا تا اون دم آخرم که وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، اونجا باز میبینید نامی که بر لبان امیرالمومنین تنین انداز، اون ذکری که بر لبان علی عزم میگه یا فاطمه دارم راحت میشم، دارم میرسم به تویی که سالها از تو دور بودم. الا و لعنت الله الا اعداء الله سيعلم الذين ظلموا أيما